جلسه بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نه زندانی سیاسی سابق در نامه‌ای از رفتار حکومت ایران با فعالان محیط زیستی بازداشتی انتقاد کردند. دادگستری یزد اعلام کرد با فردی که خبر مهندس هوافضا را منتشر کرده برخورد خواهد کرد. نماینده روسیه در بیان میگوید موضوع ایران به احتمال زیاد روز چهارشنبه در شورای حکام بررسی می شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نه زندانی سیاسی سابق در ایران با انتشار نامه‌ای در روز محیط زیست از رفتار حکومت ایران با فعالان محیط زیستی بازداشتی انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از جمله نوشتند که حاکمان اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقایای آن را دارند در بند می‌کشند. نازنین زاغری رتکلیف، کایلی مورگیلبرت، عرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه یداللهی، نگین قدمیان و سپیده فرهان نه امضا کننده این نامه هستند. این زنان پیش از این با سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی دو زندانی محیط زیستی کنونی همبند بودند. سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی از جمله 8 نفری بودند که بهمن 1396 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست بازداشت شدند. دادگستری یزد در واکنش به انتشار خبر درگذشت یک مهندس هوافضا که گفته می شود به دلایل نامعلومی جان باخته اعلام کرده که با منتشر کننده این خبر برخورد می کند. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخت. آقای انتظاری که پیش از این دانشمند هوافضا معرفی شده در زمینه ساخت پهپاد و موشک در شهر یزد فعالیت میکرد. دادگستری یزد اما در واکنش آقای انتظاری را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرده که به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. بر اساس آگهی درگذشت منتشر شده در رسانه‌های ایران، ایوب انتظاری روز 9 خرداد ماه درگذشته. بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، علت مرگ او مسمومیت غذایی اعلام شده و گفته می‌شود که در مورد علت مرگ او شک و تردیدهایی وجود دارد. در بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران، گروه هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه در اروپا از شنبه این هفته همایش دو روزه در شهر کلن آلمان برپا کرده. در این گرد همایی شماری از شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری در سوئد، بازماندگان سیاسی اعدام شده سیاسی در دهه 60 در جمهوری اسلامی و فعالان جنبش دادخواهی مردم ایران شرکت دارند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میان.
پس از گذشت یک ماه از پایان محاکمه حمید نوری از سوی گروهی با نام هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه لائیک در اروپا، از روز شنبه این هفته همایش دو روزه‌ای در گرامی داشت جنبش دادخواهی مردم ایران در شهر کلن آلمان برگزار شده و ارژنگ برهان یکی از دست‌اندرکاران این گروه نشست روز شنبه را اینگونه گشود.
این محاکمه از یک نظر اهمیت داره که فقط و فقط محاکمه حمید نوری نبود. محاکمه حمید نوری در سطح ایران و به محاکمه کشیدن دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی و تمام دیگرانی که در این کار دست داشتن در اون سالها و این جنایات رو مرتکب شد. این صدای رسای مادران و خانواده های داغداری بود که سالیان دراز بغض خودشون رو فرو برده بودن و اجازه نداشتن صحبت بکنن. به دادگاه کشیدن حمید نوری بغض اونها رو ترکوند و با خوشحالی تموم از این محاکمه به صحنه اومدن و همونطور که در سوئد شاهد بودیم، همه شاهدین و همه داغدارانی که میتونستن در این جریان شرکت بکنن با همت این بزرگوارانی که حمید نوری رو به دستگیری رسونده بودن همه حضور داشتن.
در همایش روز شنبه بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در شهر کلن آلمان، در دو پنل و یا میزه گرد شماری از شاهدان و شاکیان در دادگاه حمید نوری در سوئد دیدگاه خود را درباره چگونگی بازداشت این فرد و مسیر دادخواهی و همچنین روند حقوقی پرونده حمید نوری و یا حمید عباسی بیان کردند. یکی از 10 سخنران این دو میزه گرد، ایرج مساقی فعال سیاسی و یکی از 3 نفری که در بازداشت حمید نوری تلاش کرده، در گفتگو با رادیو فردا در همایش شهر کلن درباره چگونگی رأی نهایی دادگاه سوئد در مورد فرد متهم حمید نوری این گونه گمانه‌زنی کرده.
ببینید، دادستان ها تقاضای اشد مجازات یا حکم ابد رو کردن. من به عنوان کسی که خودم راه مرگ رو توش حضور داشتم و هم در ارتباط با کشتار 67 بیشترین پژوهش رو کردم، میتونم بگم که از نظر من واقعا دفاعیشون استثنایی بود و من فکر میکنم که درخواست حکم ابدی که برای او شده مورد تایید قرار بگیره.
اینجا صحبت از دولت ها میشه. من اگر فرض کنیم حمید نوری به 20 سال زندان محکوم بشه، ایشون در این 20 سال در این زندان خواهد بود؟
خب هیچ چیزی در دنیا نمیتونیم بگیم غیر ممکنه، ولی کن در سوئد قانونی برای مبادله وجود نداره و عملا امکان چنین چیزی نیست. این رو من بگم خدمتون که بعد از صدور حکم دادگاه دیگه نمیتونه روابط اتحادیه اروپا با رژیم جمهوری اسلامی تو سطح سابق باقی بمونه، چون حقوق بین الملل اون وقت باید پاسخ بده در ارتباط با رئیسی. درست رئیسی از مسئولیت سیاسی برخورداره، اما خب میدونیم که حقوق بین الملل هم یه چیز ثابتی نیست، مثل همه علوم دیگه بایستی گسترش پیدا کنه و پیشرفت کنه. بنابراین اینجاست که بایست حقوق بین الملل جواب بده. چجوری میتونه یک عضو هیئت کشتار مرگ به ابد محکوم بشه و فرمانده او بتونه از مجازات مسئول باشه، در حالی که میدونیم رئیسی عضو هیئت مرگ بوده، نه فقط تو گوهردشتی که اینجا رسیدگی شد، بلکه حتی توی اوین. اینه که در هر صورت حقوق بین الملل باید پاسخ ما رو بعداً بده و این بهای سنگینی برای رژیم خواهد داشت.
نشست روز شنبه بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران تا ساعت 20 در شهر کلن آلمان ادامه یافت و در همایش روز یک شنبه هم در دو پنل و یا میزه گرد جایگاه سردمداران جمهوری اسلامی پس از صدور حکم نهایی حمید نوری در اروپا و دیگر نقاط دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جنبش میتوی ایران که علیه آزار و اذیت جنسی زنان سینماگر ایرانی راه افتاده واکنش‌های زیادی به همراه داشته. در یکی از تازه ترین نمونه ها علی اکبر رائفی پور، سخنران مشهور اصولگرا، در توییتی جنجالی افرادی را که به این جنبش پیوستند جماعت دوزاری خطاب و در ادامه جملاتی توهین‌آمیز درباره سینماگران مطرح کرد. پس از انتشار این توییت برخی سینماگران پاسخ‌هایی به آقای رائفی پور دادند که با حملات متقابل او همراه شد. در همین زمینه با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان، گفتگو کردم و از او درباره دلیل این گونه واکنش ها رو از سمت افراد حکومتی به راویان و فعالین جنبش میتو پرسیدم.
در واقع علت این حمله هایی که داره با ادبیات اینقدر هم سخیف انجام میشه که خب نشون میده چقدر همینا عصبانی هستن، این هست که اینا از جنبش میتون میترسن. چه کسی هست که ندونه تسلط سپاه و نهادهای امنیتی بر سینما و تلویزیون ایران چقدر کارگردان، تهیه کننده و عوامل حکومتی ساخت که اینها دست دارن در خشونت های جنسی که داره اتفاق میفته در سینما و تلویزیون ایران. اینا نگرانن که پرونده های اینها هم باز بشه در جنبش میتو و اینها کسانی هستن که تولیدات پروپاگاندای این حکومت رو ساختن، چهره حکومت رو پاک کردن با این تولیداتشون و بسیار ترسناکه برای اینا که پرونده های خشونت جنسی اینها هم باز بشه و راویان اینها هم بیان جلو و شروع کنن به صحبت کردن. به علاوه وظیفه این حکومت بوده که سازوکار داشته باشه برای جلوگیری از خشونت جنسی، سازوکار داشته باشه برای کنترل افراد در قدرت در پروژه ها و دقیقا برعکس این تمام این سال ها عمل کرده. در جهت این عمل کرده که اتفاقا شبکه های فساد و مافیایی تثبیت بشن و خب اون وقت یکی از اتفاقاتی که در چنین وضعیتی میفته این هستش که خشونت جنسی گسترش پیدا میکنه. همین الان راویانی که با نام اومدن جلو تحت تهدید هستن. خب کی داره این تلفن های بدون نام و این پیام های مشکوک رو به اینا میزنه؟ میشه حد زد که اینها یک مجموعه تهدیدهای امنیتی هست که داره اعمال میشه بر راویانی که نام با نام خودشون اومدن جلو و حرف زدن. همه اینها این خبر رو داره میده که اینها از کار اصلی که جنبش میتو داره میکنه که همون آدرس دادن و انگشت اشاره بردن به سمت افراد در قدرت و شبکه های در قدرتی هستند که مسئولیت پذیر نیستند، اینها از این نگرانند و بسیار وحشت زده هستند. تمام کسانی هم که گفتمان‌های این چنینی رو باز تولید می‌کنن یا میان از اینا استفاده می‌کنن برای اینکه راویان رو ساکت کنن و میان میگن که مثلا برای اینکه یک آدمی مثل رائفی پور همچین حرفی نزنه پس شما سکوت بکنید، هم به باور من نگران از هم پاشیدن این شبکه‌های قدرت هستند یا نگران منافع خودشون هستند که درگیر این شبکه‌های قدرت هست. این مدل از قربانی نکوهی، یعنی بار رو گذاشتن روی شونه قربانیان و اونها رو تحقیر کردن، یعنی در واقع کاری که رائفی پور و همسالمون دارن انجام میدن این هست که میگن اگر شما بیایید و بگید که کسانی خشونتگر هستند و به شما خشونت شده ما شما رو تحقیر میکنیم، این کار متاسفانه با سابقه ای هست. اساسا میزان زیادی، تعداد زیادی از قربانیان خشونت جنسی جلو نمیان، حتی گزارش نمیدن، دقیقاً به خاطر همین هجمه های قربانی نکوهی. اما خبر بد برای این آدم ها این هستش از سمت جنبش میتو که زنان از این صد عبور کردن. همین زنان سینماگری که این آقا سعی داره تحقیرشون بکنه، شجاعتشون رو تحقیر بکنه، اینها اتفاقا کسانی هستند که بارها این رو شنیدن، از افراد مختلف و از نهادهای مختلف از جاهای مختلف شنیدن که نیان جلو حرف بزنید وگرنه فلانی فلانی یا خودمون بهتون همین چیزها رو میگیم. وقتی که 800 نفر زیر اون بیانیه رو امضا کردن، یعنی گذشتیم ما این صد دروغینی که شما میخواهید جلوی ما بگذارید. خیر، مسئولیت اتفاقی که داره میفته با سیستم هست و با فرد خشونتگر و ما میایم جلو، تمام این فشارها رو میپذیریم برای اینکه این مسئولیت رو بذاریم رو شونه آن کسانی که در واقع باید این مسئولیت رو به عهده بگیرن و اگر نگرفتن باید براشون عواقب داشته باشه.
پیشتر نماینده امور زنان دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود که اگر زنان سینماگر به اون مراجعه بکنن به درخواست اونها رسیدگی میشه. با توجه به افرادی مثل علی اکبر رائفی پور با اون توییتی که انجام داده و اون تفکری که در رابطه با زنان سینماگر داره و اون نزدیک به جناح اصولگرا و دولت ابراهیم رئیسی هست، شما تضاد بین دعوت کننده از یک سو و توهین کننده از سوی دیگر رو چجوری میبینین؟
سوال مهمی هستش. در واقع چطور انتظار دارن زنانی اینقدر پیشرو در جنبش من همه سینمای ایران، زنانی اینقدر شجاع بتونن در واقع اعتماد بکنن بهشون وقتی که مبلغ های نزدیک به همون جناح یکی پس از دیگری دارن میان و به این زنان توهین میکنن، با رکیک ترین الفاظ اینها رو خطاب قرار میدن در رسانه رسمی اون حکومت، در رسانه های نزدیک به اون جناح. هیچ کس در واقع هیچ ابایی ندارن از اینکه اینقدر صریح کلمات زننده شون رو به کار بگیرن و با اون به زعم خودشون و به خیال خودشون راویان این جنبش و زنان فعال در این جنبش رو تحقیر بکنن. چطور میشه اون وقت به دعوت معاون رئیس جمهور اعتماد کرد؟ واقعیتش این هستش که اگر صدای ما به گوششون میرسید دلمون میخواست بهشون بگیم که شما یک عذرخواهی رسمی و خیلی جدی از تک تک این آقایون نزدیک به این جناح بخواین انجام بشه. این کاری هستش که در قدم اول باید انجام بدید. حالا بعد در قدم‌های بعدی میشه راجع به این فکر کرد که در واقع زنان بیان درخواستشون رو به شما بدن که بهش رسیدگی بکنید.
گفتگویی بود با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز شنبه در توییت خبر داد که موضوع هسته‌ای ایران به احتمال زیاد روز چهارشنبه پیش رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته آقای اولیانوف روز چهارشنبه همچنین به پیشنویس قطعنامه سه کشور اروپایی نیز پرداخته خواهد شد. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. سپاس که با ما بودید.